درسته که این بحث حکمت‌های نحو البلاغه 10 دقیقه اول وقت ما رو میگیره، لیکن برکتی داره. یعنی من خودم که خیلی لذت میبرم و اشکالی نداره، جای دوری نمیره، همچنانم که اینا خوبه. حالا بالاخره خیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. متن کفایه این بود که وحیه، این قرینه حکمت، تتوقف علی مقدمات احداها کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد للاهمال او الاجمال، ثانیتها انتفاء ما یوجب التعیین، ثالثتها انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض لو كان بسبب البيان كما هو الفرض. در این مقدمه ثالثه بودیم، حالا از مقدمات حکمت طبق بیان مرحوم آخوند خراسانی، گرچه گفتیم تأکیدی نداریم که اینو مقدمه ثالثه بدانیم، به هر حال میخوام این بحث حل شه برامون. قدر متیقن این میتونه مانع بشود از اطلاق یا نمیتونه بشه؟ قدر متیقن میتواند یا نه؟ آیا قدر متیقن میتواند جلوگیری بکند از مراد جدی مولا در ظهور اطلاقی کلام او مثلا نسبت به حکم؟ آیا قدر متیقن از مراد جدی مولا در یک حکم این مانع اطلاق هست یا مانع اطلاق نیست؟ ما این مقدار رو میخواییم کشف بکنیم و بفهمیم که چگونه استش. خب من قبل از این که حالا بیام شروع کنم مطلب آخون رو یه بار دیگه با هم دیگه مرور بکنیم و بعضی حرفایی که اینجا وجود داره از بزرگان رو ببینیم، لازم میدونم اول یک تقسیم بندی از بحث داشته باشیم خودمون، حالا با اون شکلی که مناسب تر میبینیم و به خاصه مبتنی بر همون دستبندی که مرحوم آقای صدر انجام داده، حالا با اندک تغییر در عبارات، وگرنه اصلش همون تعبیری است که، یعنی اصلش همون تقسیم است که ایشون ارائه کرده شهید صدر علیه الرحمه، و بعد هم ببینیم که مطلب به کجا می انجامد. ببینید، ما مطلق رو وقتی میگیم لفظی معناش مطلقه یعنی چی؟ یعنی معناش داره حساسیه. مثلا فقیر، فقیر حسه های معنا دارد. حسه فقیر عادل، حسه فقیر فاجر، حسه فقیری که جار است، همسایه است، حسه فقیر مثلا غریبه، حسس مختلفی دارد. اگر مولای گفت اکرم الفقیر و ما گفتیم الفقیر اسم جنس و اطلاق، ما از اینجا اطلاق گیری میکنیم مقدمات حکمت تمامه و این رو مطلق میدانیم و اطلاق گیری میکنیم، یعنی چی؟ یعنی همه حسس رو شامل میشه. اکرم الفقیر یعنی فقیر با همه حسسش رو اکرام بکن. البته بعد از مقدمات حکمت اطلاق گیری کردیم، نتیجه این میشود همه حسس و همه انواع و همه اون زیر مجموعه های فقیر رو اکرام بکن. خب پس مطلق اون لفظی است که به حسب خودش، اون قابلیت ذاتی خودش، معنای او دارای حسسی است، دارای حسه هایی است. حالا این حسه ها ممکنه برخیشون به حکم نزدیک تر باشن، برخی دورتر باشن. ما اینو بخواییم بررسی بکنیم. بس المطلق من حیث اولویت حسسهی به نسبت الى الحکم، ببینیم کدوم یک به حکم نزدیک ترن. ما در حقیقت عنوان بحث رو این شکلی تغییر دادیم، مانعی نداره، همون بحث قدر متیقن هست، فقط عنوان رو ما به این شکل در آوردیم. در زیر این عنوان اون وقت ما میتونیم که یک تقسیم بندی سگانه داشته باشیم. خب بله، عرض کنم که حالا من تا پای تابلو می نویسم و عرض خواهم کرد.
المطلق من حیث اولویت حسسهی به نسبت الحکم. این سه دسته می شود، مطلق از این جهت به سه دسته تقسیم میشه. دسته نخست، لا توجد اولویتون، اصلا اولویتی نیست. و حسس المطلقه متکافئت الاحتمال فی اختصاص الحکم بها. یعنی اگر مولا گفت اکرم الفقیر، هیچ حسه ای از حسس فقیر اولویتی نسبت به حکم اکرام ندارد. میگه آقا این فقیر فقیر عادله، پس این باید اکرام بشه بیشتر مثلا. نه، مولا گفته اکرم الفقیر، هر فقیر، شما هر فقیری دیدی اکرامش بکن. ما دیگه چیکار داریم که عرض کردم که این فقیر عادله، نماز شب میخونه نماز شب نمیخونه، مثلا علم میکنه چیکار بده، نماز اول وقت شرط میشه نمیشه، فقیر هست گرسنه هست نونش بده، نونش بده. و عرض کردم که اینطور ما یک جایی بودیم، خب اطراف ما غیر مسلمان زیاد بود، مسیحی، کفار، جاهای دیگه، ایران نبود، بیرون از ایران افرادی بودن صدقه میدادن که ما به فقرا بدیم. خب این قسمت از این فقرا اینا هم گرسنه بودن بیچاره ها، گرسنه بودن، هم مسلمان نبود، گرسنه که بودش که. خب ما گفتیم آقا ما این صدقات شما رو اینجا مسلمان گرسنه اومد نداریم، مسلمان هم دو ازشون خوبه بود چون اقلیتی بودن. خب اما این گرسنه ها اومدن، این مسیحی ها و اینا هم منهای گرسنه هستن و ما اینا برسیم اینا خوب باشه. یه آقای ما بود، حالا اهل لبنان بود، لبنانی، دعوا میکرد با ما که شیخ تو صدقات ما رو باطل کردی. خب چی شده؟ گفت شنیدم تو به این مسیحی ها کمک میکنی. آقا صدقه است دیگه، میخواد به فقیر برسه دیگه، میخواد گرسنه نجات بده بکنه. یه کلی باهاش صحبت کردیم، اینا گرسنه‌ان فلانن، بعدم نگران نباش، خود همین تألیف قلوب، خود این بالاخره علاقمندی ایجاد میکنه، رابطه ایجاد میکنه، بعد این چه از فلان از این حرفا دیگه آرام شد. بگردن خب بابا تو میخواد گرسنه نجات بدی، اگر شما گرسنه، بله اگر ما گفتیم قید صدقه ولو مستحبه این است که حتما باید به مسلمان، اونم باید به مؤمن و شیعه داده بشه، سلام. اما اگر نگفتیم که دیگه خمس که نیستش که مثلا، یا چیز از این قبیل. خیلی خوب، به هر حال امیدوارم حتی زکات که صدقه واجب هم هست میتونیم من باب مؤلفت قلوب به غیر مثلا مسلمین یا غیر شیعیان مثلا بدهیم، بگذاریم. خب حالا این پس لا توجد اولویتون و حسس المطلقه متکافئت الاحتمال فی اختصاص الحکم بها، این دسته نخست. اما دسته دوم دیگه اینطور نیست که اولویت نماشه. چرا؟ اولویت وجود دارد. به چه نحوی؟ احدل حصتین اولا بالحکم من الحصة الأخرى بالأولوية المعلومة من الخارج. إحدى الحصتين اولا بالحکم من الحصه الاخرى. یکی از فرض کنید دو حصه داره، فرض کنید فقیر، یه فقیر عادل داریم، یه فقیر فاسق داریم، فرض کنید همین دو حصه بیشتر نیست. خیلی خوب، یکی از دو حصه این نسبت به حکم اولویت دارد، یعنی به حکم نزدیکتره ها، از اون حصه دیگر، از اون مثلا فرض کنید فقیر فاسق. منتها این اولویت از کجا آمده؟ این از خارج معلوم شده، بالاولویت المعلومت من الخارج. ما از خارج فهمیدیم چجور؟ مولا گفته است اکرم الفقیر ها، من هم میخوام برم فقیر رو اکرام بکنم، من عبدی هم در مقابل مولا. یه شخصی که اونم عبد همین مولاست، منتها سابقش پیش از ماست، بالاخره پیش کسفته و مثلا پیر غلام این مولا هستش. خیلی خوب، اون میاد به من خبر میده، میاد آقا تو تازه کاری خبر نده، تازه اینجا باشه به کار شده. این نظرش از فقیر، فقیر عادله ها، این فقیر حسابی، آدم حسابی ها رو قبول داره،
نری به هر فقیری بدی.
این از بیرون، از خارج رو میفهمیدن. یا خبری به من رسید. یا نه خبرم نیست. اصلا تیپ مولا رو میشناسم. آدم نیست که این تیپیه مثلا. این مدلیه. این شکلی هستش. اصلا خاطرم که و این مدل رو میپسنده. برای که خوشش بیاد اصلا خاطرم که دید مثلا حالا بعضی ها به ما آخوملا که میرسن یه رفتار خاص عجیبی انجام میدن مثلا. فرض کنید. حالا بعضی میگه آقا مثلا البته نفاق و ریا اینا هست، من که واقعا نبنده خدا حالا میخواد که یه جوری اظهار التکن من بلد نیست مثلا به ما که میرسه مثلا یخش میبنده و بعد سرش میذاره پایین حرف میزنه مثلا ما نامحرم هستیم سرش میذاره پایین حاجا سلام علیکم فلان از حرف حالا تا قبلش مثلا داشت چیکار میکرد. اما هر این حسش این است که من از این تیپ خوشم میاد، این تیپ مورد پسند منه. این از خارج فهمیده. چه جوری؟ از اینکه مثلا میدونست من یه روحانی هستم، منم این مولا رو شخصیتش رو میشناسم. از خارج میدونم این وقتی میگه فقیر نظرش به یک حسه خاصی از فقیر هست. این از خارج فهمیده شده. این خارج یعنی چی؟ من بذارم کلمه من الخارج رو تکمیلش کنم. مثلا من خارج الکلام. این بهتر شد. من الخارج هم وافیه به مقصود هست، ولی حالا یه خیلی بخوام که واضح تر بشه. من خارج کلام، این بیرون از سخنه. از خارج کلام ما اینو فهمیدیم، از بیرون ما اینو فهمیدیم. تو سخن چی نبود؟ سخن این بود اکرم الفقیر اسم جنس، تمام شد، اطلاق میشه گله. اما از بیرون ما اینو فهمیدیم.
شما اطلاق باید خارج کلام
یعنی چی؟ خارج کلام خب دیگه، بله. حالا بعد که قدر متیقن باشد، کلمه قدر متیقن تو دل خودش مطلب خابیده. قدر متیقنه، یه تیقنی دارد، یه تیقنی دارد. این تیقنش رو البته حالا میخواستم اشاره بکنم، حالا اشکالا زودتر اشاره بکنم. این تیقنش رو انسان وقتی بررسی میکنه گاهی اوقات میشود که اون یقین 100% مراد نیست، یعنی قوت احتمال. قوت احتمال بالاخره اون چیزی که شما از خارج میفهمید، خبری که به شما میرسد یا مطلبی که میرسه، باید یه قوت احتمالی رو در شما ایجاد بکنه. اینم نیست که حالا یه حرفی جایی شنید، نه، بالاخره باید تیقن، باید قدر متیقن بشه بهش گفت. خب این شق دوم. اما شق سوم، شق سوم این است که شبیه شق دوم میمونه. احدل حصتین اولا بالحکم من الحصة الاخرى منتها بالاولویت المستفاده المستفاده من نفس الكلام. پس فرقش روز هم دیگه هست، فرق نمی کنه؟ ها احد الحصتين اولى بالحكم من الحصه الاخرى بالاولويه قبلي بود المعلومه من خارج الكلام، اما ان بالاولويه المستفاده من نفس الكلام. تو خود این سخن یک قرینه ای وجود دارد، در داخل این خطاب یک قرینه ای وجود دارد که من این رو میفهمم. ها در خود خطاب، در خود کلام قرینه وجود داره که من میفهمم. او مثلا قبلی قرینه خارجی بود، این قرینه قرینه داخلی باشد. به این معنی. خب اصطلاحا آقایون این رو، این پایینی رو اصطلاحا بهش میگن پایینی رو، یعنی سومی رو بهش میگن قدر المتیقن فی مقام تخاطب. قدر المتیقن فی مقام تخاطب، این از محضرتون که پایینی هستش. اما بالایی چی؟ بالایی القدر المتیقن، القدر المتیقن از محضرتون که بله من الخارج، من الخارج. این نامگذاری است که اینجا انجام میشه. پس دعا
دومی رو میگن القدر المتیقن من الخارج، سومی رو میگن القدر المتیقن فی مقام تخاطب. این خلاصه کلام هست. اما القدر المتیقن فی مقام تخاطب، این که در نفس کلام چیزی هست که ما این رو میفهمیم یعنی چی؟ یعنی قرینه متصله تو کلام هست. اگه قرینه متصله باشد که اساساً اطلاق شکل نمیگیره، اصلا مانع از شکل گیری اطلاق، جلسه گذشته عرض میکردیم مقومات اطلاق، این از مقومات اطلاقه، عدم وجود قرینه متصله از مقومات اطلاقه. این نیست که اطلاق شکل گرفت بعد بس از حجیتش میکنیم، نه اصلا اطلاق شکل نمیگیره. پس یعنی چی؟ که عرض کنم خدمتتون که در خود کلام قرینه ای هست. حالا شافرد این که معمولا همم همینو مثال میزنن این هستش که در سؤال سائل قیدی آمده باشد. امام مطلق گفته است لکن در سؤال سائل قیدی آمده است که این قید سبب میشود که ما احساس کنیم امام هم دارد همون رو دارد پاسخ میدهد. مثلا سؤال سائل اینه، هل یجب اکرام الفقیر العادل، هل یجب اکرام الفقیر العادل؟ امام میفرمان که اکرم الفقیر، یا میفرمان یجب اکرام الفقیر. سؤال چی بود؟ مقید بود، هل یجب اکرام الفقیر العادل؟ پاسخ چیه؟ پاسخ مطلقه، اکرم الفقیر. چرا میگیم قدر متیقن در مقام تخاطب؟ به جهت اینکه تو این گفتگو و در این کلامی که اینجا وجود دارد یه قیدی آمده بود، ولو در کلام مجیب نبود، در کلام سائل بود، ولی به هر حال عرض خدمتتون که این یه قیدی وجود داشت. خب ببینیم آیا کدام یک از اینها میتوانند به هر حال جلوی دلالت کلام بر اطلاق رو بگیرن و مانع دلالت کلام بر اطلاق بشون. در مورد اولی که هیچ جای بحثی ندارد، اولی که عرض کردیم اصلا لا توجد اولویتون، همه حساس نسبتشون با حکم مساویه، یعنی اگر فقیر عادل میاد جلو میگه من عادلم من رو اکرام کن، فقیر فاسقم میاد میگه که آقا من درست فاسقم ولی فقیر که هستم، این گفته اکرم الفقیر، تو هم که اکرام میکنن نه به خاطر، نگفتن اکرم العادل که به خاطر عدالتت که نیست، به خاطر فقرته، اگر تو فقیری منم فقیرم، اکرم الفقیر. از این حیث تفاوتی نمی کنن، از این حیث ارسان خواهدتون که یکسان هستیم ما با هم دیگه. پس در اونجا بلا شک اطلاق قرینه حکمت جاری میشه و بفرمایید که اطلاق گیری هم انجام میشه. اما در باب دومی، اینی که بگیم قدر متیقن از خارج باشد، ما از دلیل بیرونی بفهمیم که آنچه که مثلا مورد نظر مولا بوده است فقیر فاسق نبوده بلکه فقیر عادل بوده است، ما این از خارج بفهمیم، این رو بزرگان معمولا فرمودن نه این مانع از اطلاق نیست، یعنی کماکان اون کبرایی که ما مد نظرمون هست، رفقا اون خط بالای تابلو که چند روز هم است مانده اون همون صغراست. کبرا چی بود؟ کبرا این بود که مالم یقلهو نایوریدو یا لم یوریدو، این کبراست، چیزی که نگفته نمیخواد، کماکان این کبرا بار میشه، چون در قدم متیقن از خارج مولا هیچ سخنی نگفته دیگه، هیچ حرفی نزده، ما خودمون از بیرون چنین چیزی کشف کردیم و فهمیدیم، لذا او که نگفته است که من چه حسه خاصی میخوام، لعل اگر ما اون حسه خاصه رو بیاریم، درسته که اگر اون حسه خاصه رو آوردیم بازم نظر مولا تامین شده است، لکن اگر خواستیم مختص به اون حسه خاصه بکنیم و حسس دیگر رو محروم بکنیم لعل مولا ناراحتم بشه. یعنی فقیر غیر عادلی به من مراجعه بکنه من کمکش نکنم، بعد مولا بفهمه بگه چرا، بگم من برای اینکه دلم گفتم شما خودت خیلی آدم خوبی هستی حتما دوست داری پولت با آدم خوب برسه، میگه آقا بی خود کردی، من میخواستم فقیر گرسنه اطعام بشه، اینم فقیر بود اینم گرسنه بود و بعد چی اطعام شد. فلذا عرضم خدمتتون که قدر متیقن در مقام قدر متیقن من الخارج رو، این رو آقایون معمولا میگن مانع اطلاق نیست. انما الکلام در قدر متیقن در مقام تخاطبه، اینجاست که محل اشکال هستش. برگردیم به کفایه. محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه فرمودن سومین مقدمه از مقدمات حکمت این است، انتفاع القدر المتیقن فی مقام تخاطب. پس ایشون وجود قدر متیقن در مقام تخاطب رو مانع از اطلاق میبینه، نظر مبارکشون این هست، یعنی شق سوم رو که ما اینجا گفتیم ایشون مانع از اطلاق میبینن. خب ببینیم آیا اینطور هست یا نه. ایشون هم البته میگن ولو کان المتیقن به ملاحظت الخارج عنداک المقام فی البین فانه غیر مؤثرن، یعنی دومی رو ایشون هم قبول ندارد، قدر متیقن از خارج میگه نه اون چیز مهمی نیست، ما به اون اهمیت نمیدیم، غیر مؤثرن چیز مهمی نیستش ها، اما سومی رو میگه نه سومی باید منتفی باشد تا اطلاق به وجود بیاد و جاری بشه. این مطلب آی آخون هستش که فرمودن. میرزا نائینی علیه الرحمه در فواید الاصول جلد دوم صفحه 575 تا 578 ایشون بیانی دارن، من حالا این دو سفر که نمیتونم براتون بخونم تو خلاصه ای رو عرض میکنم خدمتتون. ایشون میگن نه خیر، ما قبول نداریم که قدر متیقن، حتی این شق سومی قدر متیقن در مقام تخاطب، این بفرمایید که بخواد از مقدمات حکمت باشد و میان قدر متیقن در مقام تخاطب با قدر متیقن خارجی هیچ تفاوتی وجود ندارد. حالا چرا؟ میگه آقا شما وقتی میخواید مثال بزنید برای قدر متیقن در مقام تخاطب چجور مثال میزنید؟ شافردی که مثال میزنید، اون متیقنی که دیگه از مثال وجود دارد، همین استش که یک سوالی مطرح شده باشه، مورد سوال قدر متیقنی رو ایجاد کرده باشه، اینه دیگه. همون مثل ما عرض کردیم سوال میپرسد هل یجب اکرام الفقیر العادل، امام جواب میدهد که یجب اکرام الفقیر، مورد سوال یه بستر و زمینه رو ایجاد کرده که شما یه قدر متیقنی براتون ایجاد بشه. ایشون میگه که از اوزه مصادیق قدر متیقن در مقام تخاطب این است که ورود المطلق فی مورد سوال، مطلق در مورد سوال وارد شده باشد، در پاسخ به سوال وارد شده باشد، ها این دیگه اون چیزی که وجود دارد و محل بحثه. خب میگه خود همین آقای آخوند خراسانی، خود همین مصنف محترم، ایشون بحثشون اینه در جای دیگه، فرمودن المطلق لا یختص بالمورد. نشنیدید میگن المورد لا یخصص الوارد؟ المورد لا یخصص الوارد، این هم در بحث تخصیص هست هم در تقیید هست، فرقی نمی کنه ها. ایشون اونجا نظرشون اینه که المطلق لا یختص بالمورد و ایشون معتقدن که بله مطلق به مورد اختصاص پیدا نمی کند و در اون چن موردی ایشون هم همانند دیگران تمسک به اطلاق رو جایز دونستن و گفتن میشه تمسک به اطلاق کرد. همچنان که شما اونجا این حرف رو زدید اینجا با همین حرف رو بزنید، مطلب دستتون اومد آقا؟ در اینجا مرحوم آقای آخون دارد یک کلی کبرایی میگد، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، لکن خود ایشون بعدن که رفته روی موردی و مصداقی دارد بحث میکند که اون ورود مطلق در مورد سوال باشه، اونجا گفته نه اهمیتی نداره، ما اطلاق گیری میکنیم، اخذ به اطلاق میکنیم. میرزا نائینی اینو دارد میگه، میگه جناب آخون ورود مطلق در مورد سوال این دیگه شافرد قدر متیقن در مقام تخاطبه، چطور میشه شمایی که اینجا یه حرف بزنید اونجا بخواه حرف بزنید؟ اینو با هم ناسازگار. در واقع این رو به نوعی عرض کنم خدمتتون که آمده است که اخذ کرده است به مبنای خدا آخون برای پاسخ بهشون. دیگه من چی؟ نه بحث مناقشه در نه بحث مناقشه در مثال نیست. حالا به قول آقایون میگن نمونه اعلا، نمونه عرض محضرتون که یه تعبیر دارن نمونه، حالا اسم اصطلاح فلسفیش فرموش کردم. حالا منظور عرض محضرت اون مثال مثلا خاص بله همینه. اگر شما بخواید هی بگردید 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 بگید تهش میشه همین، تهش میشه ورود مطلق در مورد سوال، نه اینکه اصلا مورد چیز دیگه نشه برش پیدا کنه. اما دیگه اصل قصه اینه، اصلا به نوعی میشه این باب منعقد شده برای این. ندارم مبالغه میکنم ها، لکن میخوام بگم چون دیگه اصل مطلب همینه. خب و این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. حالا از اون ور میایم مطلب رو. از شما سوال میکنم، شما مثلا آخون، از شما سوال میکنم جناب آخون، آیا ورود مطلق در مورد سوال این خودش قدر متیقن در مقام تخاطب نیست؟ یه بار از این ور میگم، اول قدر متیقن در مقام تخاطب میگم، بعد یه مثالی میزنم، شما در مثال مناقشه میکنید میگه نه این مثال مثال درستی نیست، مثال دیگه بزن. حالا از اون ور میام، از مثال شروع میکنم، سوال میکنم، من یه جایی دارم مطلقی در مقام مطلقی وارد شده در مورد سوال، این آیا قدر متیقن در مقام تخاطب نیست؟ فکرشو میکنیم میگیم بله هست، هست قدم در مقام تقاطب هستش. و تکلیف چیه؟ میگن نه اخذ به اطلاق میکنیم. پس اگر اونجا اینو گفتید اینجا من همین حرف بزنید. این بیان میرزای نائینی هست، در واقع اشکال است با آخون بر مبنای خود آخوند خراسانی علیه الرحمن. مرحوم امام در مناهج الوصول صفحه جلد 2 صفحه 327 ایشون یه بیان دیگری دارن، حالا اونم در نوع خودش لطیفه، حالا ولی اینکه ما اینا رو حل نهایی نمیدانیم، حالا انشاءالله بهش میپردازیم به اینکه پاسخ اصلا چی باید باشد، اما پاسخ ایشون هم پاسخ لطیفیه. ایشون صفحه 327 مناهج الوصول جلد 2 صفحه 327 ایشون میفرمان که اصلا قدر متیقن، قدر متیقن بلا تشبیه بلا تشبیه، وقتی یه آقایی که دیگه از دنیا هم رفته دیگه، حالا نمیخوایم نام ببریم، اوائل این بحث خیلی مطرح شده، مثلا حالا 20 سال پیش بیشتر، بحث دور در مجلس خبرگان مثلا که یه شبهه دور اینجا مطرح، و خب بعضی آقایون تلاش میکردن به این شبهه دور پاسخ بدن، هر کس از زاویه‌ای و از منظری، برخی ها ملکوتی پاسخ میدادن، برخی ها ملکی پاسخ میدادن، به شکل‌های مختلفی جواب میدادن. مثلا حضرت آیت الله مصباح خیلی پاسخشون ملکوتی بود که اصلا این مسائل اینجا مطرح نیست و فلان. خب حالا این حرف درستی هم ایشون میفرمودن، مثلا اون سائل که اینطوری نگاه نمیکنه که اینا انسان‌های با تقوایی ان و این انتخاب الهی فلان، نه میگه دیگه بالاخره، یعنی محاسبش دنیایی سال. بعضی هم دنیایی سعی می‌کردن جواب بدن حلش کنن. بیا آقایی که دیگه از دنیا هم رفته است، نمی‌خوایم نام ببریم که حالا مشهورم هستش ایشون، خبرنگاری هم وقت ازشون پرسید که نظرتون در مورد شبهه دور در مجلس خبرگان چیه؟ ایشون لبخند می‌زد گفت دور محاله. خداحافظ شما رفتون. راستم میگفت دور محاله دیگه، اشتباه نگفته بود خبرنگارم، من حتی حاجواش میده بود که چیکار کنه، حالا چی بد بگه دیگه، هیچ دور محاله، هیچی توضیح نه نه تمشه دور محاله دیگه. حالا بلا تشبیه بلا تشبیه، مرحوم امام این شکلی تقریبا میشه مشکل رو حل کردن. فرض اصلا قدر متعقا چه رفتی به اینجا در مال یه جای دیگه یه و اینجا بی خود شما اصلا مطرح کردی اینجا. ایشون فرمودن که قدر متیقن در موردی است که امر میان اقل و اکثر مردد باشد، در دوران امر بین الاقل و الاکثر قدر متیقن مطرح میشه، اما اینجا که از اون باب نیست، در باب اطلاق امر دائره بین این است که طبیعت تمام موضوع است یا مقید تمام موضوع است. تمام موضوع ما طبیعت فقیره یا نه تمام موضوع ما فقیر مقید به قیدی است، امر دائره بین این دو حالته و قدر متیقن مربوط به بحث اقل و اکثر میشه. اینم جواب لطیف خوبی است. حالا میگم حالا ولی اینکه ما یه پاسخ دیگه ای بخوایم مطرح بکنیم، اما اینم یه پاسخ لطیفی است که از برده اصلا بحث از جا برده جای دیگه و گفتن هیچ ربطی به اینجا ندارد و اینجا قدر متیقن مثلا اینجا مطرح نیست. این هم دیدگاه ایشون که دیگه حالا وقت ما تمام شد، انشالله برسیم جلسه آینده و حالا به زعم خودمون اون حل اصلی رو مطرح بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد.
آقایی که از دنیا رفته که نه همین رو میگنه.